چون دور بودن از ما، بیرجن بودن، ما شوهرخ بودیم دیگه، خیلی وقت کم به کم هم دیگر رو میدیدیم. خب یه روز دو روزی که میومدن اونجا خب خیلی خوشحال میشدیم. بعد دیگه من در سال 64 بود که دوران ابتدایی راهنمایی که در شوهرخ گذروندم متوسطه نداشت، اومدم بیرجن برای تحصیل که سال اول دبیرستان و منزل شهید سکونت داشتن، ارشاد میکردن تو هم بحث درسی، تو هم درس اخلاقی. اینا ما شبا دیگه هر شب با هم دیگه یه مسجده بود تو خیابون حکیم نزاری، برای نماز مغرب عشا جماعت میرفتیم با هم جماعت اون مسجد. یه موتور هوندایی هم داشتن شهید که بیشتر توی شهر مثلا دیده بازدید خواهری برادری اقوام میرفتیم با هم دیگه میرفتیم، تفریح های سالمی که اطراف شهر بود، خانواده ای میرفتیم جمعه ها، نماز جمعه میرفتیم با هم دیگه. فردی متواضع، خوش اخلاق، خوش برخورد، همه ما رو دوست داشت، به ما عشق میورزید و هم دیگه عشق میورزیدیم. رفتارش واقعا اینقدر خوب بود که طرف اشتیاق پیدا میکرد که بهش علاقه ببرزه، خیلی دوست داشتنی بود. باش تو ما خب علنان برخورد نمیکرد که آدم مثلا سرکوفت بخوره خدا نکرده، صورت نصیحتی میکرد، آروم صحبت میکرد، با تندخویی و بدخلاقی برخورد نمیکرد، با نصیحت و حالت ارشاد و اینا. حالا شاید اون زمان خیلی درک نمیکردیم، ولی الان که خاطرات تو ذهن ما مرور میشه واقعا چقدر خوش برخورد بوده که مثلا نصیحتی یا به قول شما برخوردی تندی بناشه با ما داشته باشه، نه اینجوری نبود، یه جوری بود که دیگه خودمون پشیمون میشدیم از اون رفتاری که انجام میدادیم. یعنی یک کلمه که صحبت میکردن اینقدر ما خجالت میکشیدیم یا اینقدر حیا میکردیم که دیگه جرئت نمیکردیم سرمون بیاریم بالا. ماموریتی جایی میرفتن این مرز و اینا 100% میومد سر میزد به پدر مادر، سلی رحم و واقعا رعایت میکردن.
خب اینم صحبت‌های جناب آقای علی اصغر احسانفر، برادر شهید غلام حسین دادی بود، در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی این شهید بزرگوار که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همچنان می‌خوایم در همین حوزه صحبت بکنیم. آقای محمد حسن اسدزاده برادر خانم شهید غلام حسین دادی هست و می‌خوایم صحبت‌هاشون رو تقدیمتون بکنیم در ارتباط با همین موضوع، یعنی ویژگی‌های شهید غلام حسین دادی.
یکی از شرایطی که ایشون داشت واقعاً قوم دوست بود، به اصطلاح ما علاقه شدیدی داشت به فامیل، چه فامیل خانم چه فامیل آقا خودش، و از همه نظر مقیدم بود، خصوصا در رابطه با مسائل دینی، مسائل نماز. یادم میاد در اون زمان یک لحظه بابام داشتم پشت بام همین حالت کارای بام و خانه انجام میدادن، ایشون از بیرجن که داشتی باوردن ما داشتیم بابا انجام میدادیم، دیدیم خواهرم آمدن با همین خدا بیامرز شهید. شهید گفت بابا کجا هست؟ گفت پشت بام. آمدن اونجا، یعنی خسته و کفته، مثلا حالت به اصطلاح ما که بیاد مثلا بره پایین چایی بخوره اینا، میومد کمک مثلا هر کار میگفت بدون این که مثلا منت باشد اینا انجام میداد. واقعا خلوص نیتش واقعی بود، استثناء بود. چجوری بگم استثناء بود؟ تو نمازشون معمولا واقعا همینطور مقید بود، مثلا اگر وقت مثلا مهمونی میومد یا خود ما میشستیم صدای اذان که میشد مثلا بدون تعارف بالا میشد، حتی دعوت میکرد آقا الان وقت نماز، مثلا حالا یا ما رو میبرد مثلا مسجد میرفتیم مسجد و محله، یا مثلا همونجا یک نماز جماعت برگزار میکردیم. یعنی ایشون مقید بود که مثلا آقا همه چی کنار، الان وقت نمازه.
خب به نظر میرسه که آنچه که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی های شخصیتی شهید دادی، ویژگی های اخلاقی شهید دادی مجموعه کاملی بود و شما آشنایی کاملی در ارتباط با این شهید پیدا کردید. امیدواریم که این رفتارها، این ویژگی ها الگوی ما هم باشه در زندگی خود ما و بتونیم یک مقدار نزدیک شویم به سیره شهدا و سبک زندگی شهدا و ویژگی های خاصی که شهدا داشتن، از جمله شهید غلام حسین دادی. در بخش پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله میخواییم که در ارتباط با شهادت این شهید بزرگوار صحبت بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاد و چطور شد که شهید غلام حسین دادی همراه با دوست و رفیق همیشگی خودش شهید ابو ترابی به شهادت رسیدند. این ماجرا را از زبان جناب آقای علی محمدی بشنوید.
شهید دادی به اتفاق سه نفر دیگه از دوستانشون یه مأموریتی رو میرن برای شناسایی توی خاک افغانستان. مأموریت هم برای این بوده که میخواستن گویا یک عملیاتی رو با همکاری مجاهدین افغان انجام بدن. یکی از دوستان که همراهشون بوده نقل میکنه که شهید دادی، شهید ابو ترابی و آقای فتح‌آبادی آمدن منطقه زیرکوه. خب همانگی انجام شد، بعد ما چهار نفر به اتفاق رفتیم به سمت منطقه‌ای که بنا بود مأموریت رو انجام بدیم، بریم شناسایی بکنیم. خب شب رفتیم در مرز افغانستان بین میل 56 و 57 اونجا توقف کردیم، شب رو استراحت کردیم. خب شب که اونجا میگفت ما چهار نفر دور هم نشستیم و صحبت میکردیم، یکی از دوستان شهید ابو ترابی گفت که انشالله فردا زودتر مأموریت رو بریم انجام بدیم و برگردیم که به مراسم گرامی داشت شهید محمودی هم برسیم. شهید دادی بلافاصله گفت فردا ما خودمون شهید میشیم. ایشون میفهمد که ما نماز صبح رو خوندیم و راه افتادیم به سمت اون منطقه که قرار بود کار شناساییش انجام دیم، منطقه هماکوی افغانستان. رفتیم، دو تا موتور تریل داشتیم و یک ماشین لنکروز. موتور تلر رو یک راندهش آقای ابو ترابی بود، یک راندهش آقای فتح‌آبادی بود، راننده ماشینم که اون برادر دیگه که خب آقای صادقی فامیلش هست. زمانی که حرکت که می‌خواستن حرکت بکنن، آقای دادی به شوخی گفت من با آقای ابو ترابی سوار نمیشم، چون آقای ابو ترابی بد رانندگی میکنه، شوخی به شوخی. ولی آقای دادی سوار موتور آقای فتح‌آبادی شد و آقای ابو ترابی تنها، منم که راننده ماشین جلو شدم. حالا ماشین هم مثل که نیاز داشتن که ببرن با خودشون. میگفت منم جلو شدم، رفتیم اون منطقه مورد نظر، ماشین رو به اصطلاح گذاشتیم با موتور، رفتیم داخل خاک افغانستان و کار شناساییش رو انجام دادیم با موفقیت. در برگشت مسیرمون رو تغییر دادیم، به جهتی که احتمال میدادیم از مسیری که رفتیم شاید دچار کمین بشیم، در برگشت مورد شناسایی شاید قرار گرفته باشیم و دچار کمین بشیم. مسیر رو تغییر دادیم، از یه مسیر دیگه آمدیم. خب تو مسیری که داشتیم می آمدیم، وقتی که خواستیم برگردیم، اونجا شهید دادی سوار موتور شهید ابو ترابی شد. علارمی که در رفت می گفت سوار نمیشم، ولی در برگشت شهید دادی سوار موتور شهید ابو ترابی شد. آی فتح‌آبادی هم یه موتور جدا می گفت آمدیم تا جای ماشین، بعد جای ماشین من از موتور فتح‌آبادی پیاده شدم، ماشین رو برداشتم، جلو شدم به عنوان اینکه جلو حرکت کنم و آقای فتح‌آبادی هم پشت سر ماشین، شهید ابو ترابی و شهید دادی هم عقب همه ما دیگه داشتن می آمدن. یه موقع دیدیم یک صدای انفجار رخ داد، ماشین رو نگه داشتم، آقای فتح‌آبادی هم توقف کرد، دیدیم موتور شهید ابو ترابی و شهید دادی روی مین رفت و منفجر شد، مین منفجر شد. بلافاصله دوان دوان رفتیم به سمتشون، دیدیم که شهید ابو ترابی در همون لحظات اولیه به شدت جراحات زیادی که در نواحی مختلف بدنش ترکش خورده بود شهید شده بود، ولی شهید دادی هنوز داشت نفس میکشید و زمزمش هم این بود که خدا خدا خدا. و بعد از لحظات کوتاه هم به فیض عزمای شهادت نائل آمد تو منطقه هماکوی افغانستان.
Thank you.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسان هار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل ما جا دیدی ای شهید، می‌گرید در سوگت آسمان، می‌سوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان
یک جهان. سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه انیس تنهایی با شما هستیم و دعوت میکنم همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، علاقمندان به کتاب و مطالعه، امروز هم با شماییم و معرفی یک کتاب دیگر. داستان کوتاه امروز را عشق است، نوشته سال بلو و مترجم احمد کریمی. همراه ما باشید. هلم مردی میان سال است که همراه پدر پولدارش دکتر ادلر در یک هتل ویژه بازنشستگان در هالیوود اقامت دارند. ویلهلم قرار است در آزمون بازیگری برای هالیوود شرکت کند. کتاب ماجرای قبول شدن در این آزمون است، افزون بر ماجراهای جذاب دیگری که اگر فرصت مطالعه این داستان را داشته باشید، بیشتر و بهتر و عمیق‌تر به آن پی خواهید برد. دوستان، نکته‌ای که در رابطه با کتاب‌ها و کتاب‌هایی که ترجمه میشه باید خدمتتان به عرض رسانی است که بسیاری از کتاب‌ها ممکن است توسط انتشارات متعدد و یا افراد متعددی نشر و ترجمه شوند. اینکه دقت کنیم بهترین ترجمه‌ها را دریافت کنیم و مطالعه کنیم میتونه بر جذابیت داستان و محتوای کتابی که مطالعه میشه میتونه که ما را به درک عمیق‌تر از ایده ها و افکار نویسنده کتاب برسانه. امیدوار هستیم که داستان امروز را، عشق است را، مطالعه کنید و استفاده ببرید. و ما بخش هایی از داستان را با هم ورق می زنیم.
در پنهان کردن مشکلات، تامی ویلهلم ناتوان‌تر از دیگران نبود. دست کم خودش اینجور فکر میکرد و شواهدی هم برای تایید آن سراغ داشت. او یک زمانی هنرپیشه بود. نه، نمیشد گفت هنرپیشه. تنها نقشی بازی کرده بود، اما میدانست هنرپیشگی یعنی چه. سیگار برگ هم میکشید و وقتی مردی سیگار برگ میکشد و کلاه به سر میگذارد، مسئله فرق میکند. یعنی مشکل تر میشود به احساساتش دست یافت. و این خودش کم چیزی نیست. داشت از طبقه 23 به پایین به تالار انتظار می رفت تا پیش از صبحانه ببیند نامه ای دارد یا نه. و باور داشت، دست کم امیدوار بود که سر و وضعش خوب است و برای این کار تمام سعیش را کرده بود. اما حالا دیگر جز امیدواری کاری نمی شد کرد. در طبقه 14 انتظار داشت با پدرش که معمولا در این ساعت برای خوردن صبحانه پایین می رفت همراه شود. و تنها به خاطر او بود که کوشیده بود ظاهرش مرتب باشد. اما آسانسور در طبقه 14 نایستاد و پایین و پایین رفت. بعد در خوشتراش تالار باز شد و فرش بزرگ و ناصافی که سرخ تیره بود و کف تالار را می پوشند پیش پایش موج زد. ابتدای تالار تاریک و گرفته بود. پرده های فرانسوی مثل بادبان جلوی نور خورشید را گرفته بودند. اما سه پنجره باریک و بلند باز بود. ویلهلم در آسمان آبی کبوتری دید که از روی زنجیر تابلو تماشاخانه ای که درست زیر تالار بود به هوا پرید. برای یک لحظه صدای بالایش را شنید که محکم به هم می‌خوردند. بیشتر آدم‌های هتل گلوریانا سن بازنشستگی را پشت سر گذاشته بودند. میان این آدم‌های پیر، ویلهلم خود را بیگانه و پادر هوا می‌یافت. نسبت به آنها جوان بود. کمی بیشتر از 40 داشت. با موهای بلند و بور، شانه‌های بزرگ و پشت پهن و قوی، کارا دیگر اندکی خمیده و برآمده می نمود. هتل ویژه بازنشستگان بود. بعد از صبحانه مهمانان پیر روی صندلی های سبز چرمی می نشستند و با حرافی و زیر رو کردن روزنامه ها روز را می گذراندند. اما ویلهلم به یک زندگی پر جنب و جوش خو کرده بود و دوست داشت صبح ها با حرارت و نشاط بیرون بزند. او به عنوان پسری برای دیدن پدر آنجا حضور داشت. حتی در این چند ماهی که بیکار بود، کوشیده بود عادت به سحرخیزی را از دست ندهد و هر صبح با صورت تراشیده در تالار حاضر می شد، روزنامه و سیگار می خرید و می رفت صبحانه بخورد. بعد از صبحانه بیرون 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 به دنبال کارها. انگار این بیرون رفتن یگانه کاری بود که برای او وجود داشت. اما امروز فهمیده بود مدت زیادی نمی تواند به این حال بماند و ترسیده بود. حس کرده بود همه چیز دارد به هم می‌ریزد و مصیبت بزرگی که تا به حال عقب افتاده بود و شکلی نداشت در آستانه وقوع است. تا عصر همه چیز روشن می‌شد. با این همه همان مسیر هر روزش را دنبال کرد و از تالار گذشت.
دکتر تامکین پزشک است و البته این روزها یک دلال و سرمایه گذار در بورس شده است. او با چرب زبانی پولهای ویلهلم را گرفته است تا با سرمایه گذاری در بورس برای او سود بیاورد. از طرفی ویلهلم سرخورده و نگران است که دکتر تامکین پولهایش را بالا بکشد. پدر ویلهلم نیز به پسرش اعتماد ندارد و او را شکست خورده، ولنگار و یا بی‌مبالات می‌نامد. از طرفی ویلهلم در تلاش است تا خودش را ثابت کند.
آن روزهای دور گذشته که تحصیل می‌کرد، یک کت خز می‌پوشید و عرقچین کوچک شاگرد مدرسه‌ای ها را روی سر بزرگ بورش می‌گذاشت. پدرش می‌گفت با این هیکل می‌تونی مترسک خوبی بشی. این پیراهنی هم که امروز تنش بود را نخریده بود. هدیه‌ای بود از رئیسش، رئیس سابقش که بعدها با هم دعواشان شده بود. اما دلیلی نداشت که این را به متصدی اطلاعات هتل بگوید. با این حال متصدی گفت خب امروز خیلی سر حال به نظر می‌آیی. ویلهلم با شادی گفت: راستی؟ واقعا اینطور فکر میکنی؟ پیش از اینم در دهه 30 به خاطر نگاه‌های گیرنده‌اش مایه ای از استعداد هنرپیشگی در او یافت شده بود و به هالیوود رفته بود. آنجا 7 سال تمام با لجاجت کوچیده بود هنرپیشه شود، اما خیلی زود اشتیاق یا حماقتش را از دست داد و بعد از آن به نظرش رسید که دیگر به درد کسب و کار و تجارت نمی‌خورد. دیگر خیلی دیر بود که به حرفه‌ای بچسبد. داشت میان سال می‌شد و جای پای بر زمین نداشت. نمی‌توانست خود را از دست شور و نیرویی که هنوز داشت رها کند و متقاعد شده بود که خود این نیرو بزرگترین ضرر را برایش داشته است.
سال بلو زاده 10 ژوئن 1915 و در گذشته 5 آوریل 2005 نویسنده آمریکایی کانادایی تبار است. او به خاطر دستاوردها و آثار ادبی خیش برنده جایزه نوبل ادبیات، جایزه پولیتزر و نشان ملی هنر آمریکا شد. گفتنی است او تنها نویسنده است که 3 بار برنده جایزه کتاب ملی برای داستان شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید و این برنامه را شنیدید یک جهان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
از افغانستان خارج ساخته
شده اشعار سیاسی مختلف بیاین
در یک افغانستان نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار به
موقعی شکست مختزانه برای خود آمریکایی
ها بسیار ایدئال برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. دوستان عزیز، حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. آدرس سایت ما pars.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست با اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. آتش بس بین افغانستان و پاکستان. برگزاری نمایشگاه افغانستان و ایران در شهر بیرجند ایران. و سفر مطلقی به هند. خب دوستان عزیز، در خدمتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، مهمترین رخداد هفته افغانستان ارتباط میگیره به درگیری های افغانستان و پاکستان که چند روز دوام کرد، اما نهایتاً سخنگوی حکومت طالبان چهارشنبه این هفته از پذیرش آتش بس موقت با پاکستان به درخواست دولت اسلام آباد خبر داد. البته وزارت خارجه پاکستان گفته که این آتش بس به درخواست طرف طالبان اجرایی شده است. این جنگ در پی حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطقی از کابل و پکتیکا آغاز شد و پس از آن با حملات متقابل طالبان گسترش یافت. رئیس جمهوری پاکستان حملات طالبان به مناطق مرزی این کشور را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان دانست و هشدار داد که هر گونه اقدام طالبان با واکنش جدی روبرو خواهد شد. اما پیرامون این درگیری ها مصطفی علیزاده، استاد سابق دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی، میگوید قدرت گرفتن بیش از حد طالبان پاکستانی تی تی پی باعث تیره شدن روابط پاکستان و افغانستان شده است. آقای علیزاده میگوید مشکل اصلی است که این دو کشور تعریف واحدی از تروریسم ندارند. با هم بشنویم تحلیل آقای علیزاده را.
در حدود 20 سال قبل پاکستان تنها کشوری بود که پایگاه امن برای گروه طالبان برای حاکمان جدید افغانستان بود و بارها اینها در خاک پاکستان حضور داشتند و این حضور اینها تنش‌های را برای دولت گذشته افغانستان ایجاد می‌کرد. پاکستان با 20 سال پناه دادن به گروه حاکم افغانستان فکر می‌کرد که اینها همان کسان هستند که هر صدایی که اگر پاکستان کنند اینها می‌تونه منافع پاکستان در افغانستان دنبال کند. اما به مرور زمان موزل اساسی در جامعه پاکستان شکل گرفته بود و از قبل از گذشته هم وجود داشت تحت عنوان تی تی پی یا گروه طالبان پاکستانی که بیشتر حملات خود برای نیروهای نظامی پاکستان انجام میداد و پاکستان ادعا داشت که رهبران این گروه و برنامه‌ریزی این عملیات از طریق خاک افغانستان و در محدوده جغرافیای خاک افغانستان صورت میگیرد. پاکستان بارهای بارها بر طالبان گوشزد کردند که باید از تی تی پی حمایت نکنند و تی تی پی و سران تی تی پی را به پاکستان تحویل کند. اما رهبران طالبان تصمیمی که اینها میگرفتند تصمیم اینها بر اساس یک دید از یک گروهی بودند که اینها حاکم در افغانستان هستند و باید بیشتر به دنبال منافع ملی مردم افغانستان باشند. در اینجا که اخیرا شکل گرفته متاسفانه نزاع است که رهبران و بزرگان اعضای گروه تی تی پی در خاک افغانستان اینها حضور داشتند و حضور دارند. این باید شک وجود ندارد. افغانستان امروز یک پایگاه امن برای تمام گروه ها هستند که در جامعه افغانستان حتی در پایتخت افغانستان اینها زندگی می کنند. اما این مسئله باعث نگرانی برای دولت پاکستان شد و دولت پاکستان آمدن عملات خود انجام دادن بالای کابل و پکتیای افغانستان و این نشانگر مثلا مداخله در امور در یک دولت و مداخله در حریم هوایی یک کشور اینها نادیده گرفتن و پاکستان این برای خود حق میدادن و پاکستان بارها مطرح کردن که ما خود حق میدونیم مبارزه با تروریسم در خاک افغانستان دنبال کنیم، در حالی که تروریسم هنوز تعریف نشد از دید پاکستان. تروریسم از دید پاکستان تی تی پی است و از دید دولت امارات اسلامی خود حکومت پاکستان و دولت های دیگر است.
اما درگیری های اخیر واکنش های زیادی را به دنبال داشت، هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان. صدها نفر از باشندگان و بزرگان قومی در ولایت های کابل و پنجشیر در یک گردهمایی تاکید کردند که برای دفاع از سرزمینشان در برابر هر گونه تجاوز تا پای جان ایستاده اند.
اگر خدای نخواسته کشور ما مورد تجاوز قرار بگیره، ما بین نت یک ملت یک پارچه و با بالاترین مرحله ایثار جان نثاری و فداکاری از تمامیت ارضی ما و استقلال ملی ما دفاع میکنیم.
اوس مونږ یو ملت یو که امارت ده که ملت ده افغانستان یو موتیو او ده تجاوز پا مقابل که پکلک دریگو.
از پاکستان خواهش مایی است که صبر مردم افغانستان از مایش نکنن. ما مردم در 40 سال در آتش جنگ می سازم.
ملت با وجودی که مذهب مختلف، احزاب مختلف، زبان مختلف، فرهنگ مختلف که زنده تریچلی قلاده، بله همیشه در مقابل تجاوز بر مشت بلاده و دشمنه جواب دندانشکن میره.
ما خواهد ملت خواهش میکنیم که مسلمان است، برادر ماست، جلو هم چمال تروریستی خودمون بگیره.
خب شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید، پیرامون درگیری های اخیر افغانستان و پاکستان صحبت میکردیم. اما باز هم در این باره تحلیلی با هم بشنویم از دکتر بسم الله خرمی، کارشناس سیاسی، که تاکید داره حملات هوای پاکستان به خاک افغانستان به هر دلیلی که باشد نقض حاکمیت ملی آن کشور و محکوم است. با هم بشنویم صحبت های آقای خرمی را.
با اینکه دولت طالبان ادعا میکنه که این اتفاق نیفتاده، من فکر میکنم که هنوز گروه‌هایی که در پاکستان فعال هستند در افغانستان وجود دارند، ولی در عین حال پاکستان اقدامی که انجام میده نقض حاکمیت ملی افغانستان حساب میشه و حمله به کشور دیگری بدون اجازه شورای امنیت و هیچ قطعنامه‌ای که بتونه این حمله رو مشروعیت بده انجام بشه نقض حاکمیت بین المللی یک کشور حساب میشه و باید محکوم بشه، همونطور که مقامات افغانستان امارت اسلامی و سیاست مداران افغانستان رو محکوم کردن. اما این که ادعا میکنه طالبان به افراد تی تی پی محل نداده و اونها در افغانستان حضور ندارن، فکر میکنم که اشتباه هست، چون طالبان همچون سیاست‌های گذشته افغانستان سعی میکنه که پاکستان رو به گونه تحت فشار قرار بده.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما رخداد دیگر این که علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات سفری داشت این هفته به ولایت فرا و در جریان این سفر از افتتاح پروژه 120 کیلومتری جاده گذرگاه مرزی شیخ ابو نصر فراهی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت این پروژه که با حمایت ایران آغاز شده است علی‌رغم مشکلات 33 کیلومتر آسفالت شده است. از سوی دیگر علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ولایت بیرجند ایران هم در رابطه با مرز ماهیرود خراسان جنوبی که به مرز ابو نصر فراهی در ولایت فرای افغانستان متصل است گفت با توجه به تسهیلاتی که در دو طرف مرز ایجاد شده به لحاظ ارزشی 35% و به لحاظ وزنی بیش از 50% کالاهایی که از ایران به افغانستان صادر می شود از طریق مرز ماهیرود است و زمانی که جاده مرز ابو نصر فراهی تا شهر فرا تکمیل شود روند صادرات و واردات و ترانزیت افزایش و سرعت بیشتری خواهد گرفت. در گفتگویی که با آقای علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی بیرجند داشتم وی گفت که قرار است در روزهای 26 تا 29 ماه میزان نمایشگاه بزرگی در شهر بیرجند ایران با حضور مقامات طالبان برگزار شود. با هم بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای خامزر.
با توجه به تغییرات سیاسی که در افغانستان رخ داد و با روی کار آمدن امارات اسلامی، خب قطعا به تبع این تغییرات سیاسی یه تغییراتی را ما در حوزه کسب و کار فعالان اقتصادی در افغانستان خواهیم داشت و لذا بران شدیم که در این ایام مجددا باز ما جهت این که با تعریف کنیم حضور خودمون رو در افغانستان و پتانسیل هایی که داریم و مجددا بتونیم به فضای کسب و کار جدید افغانستان فعالان اقتصادی به خصوص تغییراتی که در سطح اتاق ها داشتن، بنابراین این ضرورت احساس شد که همچین نمایشگاه رو ما برگزار کنیم و 26 الی 29 مهر ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند ما در خدمت مدعوین هستیم که هم از سراسر کشور ایران حضور دارن و همچنین مهمانان عزیزی که از طرف افغانستان در خدمتشون هستیم. ضمناً قسمتی از نمایشگاه هم در خدمت فعالان بخش خصوصی افغانستان هست که محصولات کشاورزی، کانه‌های معدنیشون و یا نیازمندی‌های هم در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه کشاورزی، معدن، انرژی های تجدیدپذیر، توریسم سلامت و همچنین خدمات فنی منسی و حوزه فناوری اطلاعات دارن ما در خدمتشون هستیم.
در نمایشگاه معمولا تلاش میشه که تسهیل شوه روند مبادلات بین فعالان بخش خصوصی دو کشور، مشخصا چه پیش بینی هایی در این زمینه شده؟
محصولات کشاورزی و دامی افغانستان بسیار سالم و با کیفیت هستند که ما بخش خصوصی بارها رایزنی کردیم بتونیم راه ورود محصولات کشاورزی افغانستان رو به ایران فراهم کنیم که همون بحث موازنه تجاری که همیشه به نفع ایران مثبت هست و تغییر بدیم، یعنی ما فقط صادرکننده صرف نباشیم. از اقلامی هم که مد نظر ما در حوزه کشت هست مانند ذرت، سویا، جو، پنبه، انار و همچنین میوه‌های خشک و خشکبار افغانستان و بخصوص این که بتونیم ما بریم در اونجا فارم‌های مرغداری، دامداری، خوراک دام و اینها رو ایجاد کنیم، بعد محصولات مورد نیاز هست بتونیم به بازار ایران وارد کنیم. منتها در این حوزه یه ضعف‌هایی هستش که اون برمیگرده به قوانین حفظ نباتات دو طرف که باید این دو کشور با هم دیگه این پروتکل‌ها رو امضا کنن و این قضیه رو هموار کنن. وظیفه جهاد کشاورزی ماست، وظیفه وزارت زراعت و مالداری افغانستان هست که بتونن این فرآیند هموار کنن. ما بخش خصوصی پای این کار قضیه واردات اینها هستیم، به خصوص مثلا در استان خراسان جنوبی من می‌خوام اشاره کنم ما سالانه 500 هزار تن نهاده دامی لازم داریم در خوراک دام مانند ذرت، سویا، جو. همین الان متقاضی واردات کاه و علوفه از طرف افغانستان هستیم که بتونیم اشکالات رو برطرف کنیم.
بله.
و در خصوص معدن هم با توجه جهش معدنی که در افغانستان شکل گرفته کانه‌های معدنی خیلی خوبی دارن که میتونن در اختیار صنایع ایران قرار بگیرن، مانند سرب، روی، سنگ آهن، زغال سنگ، تالک و سایر کانه‌های معدنی که خوب روی اینا ما خیلی برنامه داریم که انشالله بتونیم راه وارداتشون یا سرمایه‌گذاری مشترک در افغانستان که بتونیم بحث فراوری رو در اونجا دنبال کنیم.
We'll be right back. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیمتان می‌شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان که البته واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشت و از ابعاد مختلف به بحث گرفته شد، سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند بود. زهرا سلطانی همکار ما در کابل این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده تقدیم حضورتان می‌شود.
در ادامه گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک حکومت طالبان با کشورها، وزیر خارجه هند نیز از ارتقای ماموریت فنی هند در کابل به سطح سفارت خبر داده است. جی شنکر وزیر امور خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دهلی نو اعلام کرده است که هند نمایندگی خود در کابل را از سطح فنی به سفارت ارتقا می دهد و همچنین سفر سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان را گام مهمی در پیشبرد روابط هند و افغانستان دانسته و گفته که هند به عنوان همسایه نزدیک علاقه عمیقی به پیشرفت و توسعه افغانستان دارد. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این دیدار از اعزام دیپلمات‌های حکومت طالبان به دهلی نو خبر داده و گفته است که کابل و دهلی نو قرن هاست که رابطه تمدنی و مردمی دارد و این رابط به جغرافیا محدود نمی شود بلکه به فرهنگ، تجارت و سایر زمین ها نیز گسترش می یابد. امیرخان متقی گفته هند همیشه در کنار مردم ما ایستاده و در بسیاری از زمینه ها به ما کمک کرده است. در 4 سال گذشته به ویژه در حوادثی چون زلزله هند اولین کشوری بود که به مردم ما کمک کرد و افغانستان به هند به عنوان یک دوست نزدیک میبیند. وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
سفر آقای متقی در این زمان و وقت بسیار حساس تحولات منطقه و جهان به هند و ایجاد رابطه دیپلماتیک میان کابل و دلی یک تحول جدید است و به نفع حاکمان فعلی هست که کشور بزرگ منطقه با اینا نزدیک میشه و شاید هم اقدام به شناسایی کنه.
شمار دیگر از آگاهان امور سیاسی هم سابقه رابط هند و افغانستان را خوب و دوستانه توصیف کرده و میگویند که دهلی نو در 4 سال گذشته در پی تقویت و گسترش رابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود با حکومت طالبان بوده است. به باور این آگاهان سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به هند در گسترش رابط دو جانبه میان کابل و دهلی نو و افزایش همکاری های منطقه‌ای مؤثر خواهد بود.
و تصویب کشور دوستان میتواند در قسمت ارائه خدمات بیشتر کنسولگری و سلسازی خدمات کنسولگری برای افغانستان در کشور هندوستان و همچنان عقد قراردادهای اقتصادی بزرگ و همچنان معاملات به مردم افغانستان و گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک با افغانستان مفید باشد. و امیدوار هستیم حکومت سرپرست افغانستان بتواند در این زمینه با اعتماد سازی با جامعه جاری و کشورهای منطقه مخصوصا کشور هندوستان و با آوردن تغییرات در سطح ساختارهای حکومتی و سیاستهای خود زمینه تفاهم بیشتر را با کشور هندوستان مساعد بسازد.
وزیر خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دهلی نو افزوده که هند آماده است تا 20 آمبولانس، دستگاه‌های طبی، سی تی اسکن، ام‌آرآی و همچنین واکسن‌های لازم برای معافیت به عنوان نشانه ای از حسن نیت اهدا و به افغانستان ارسال خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. در ایران این هفته اختصاص داشت به معرفی ولایت فارس ایران. به همین منظور مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات نیز با توجه به قرابت‌های زیادی که بین ولایت فارس ایران و هرات افغانستان وجود دارد، برنامه‌ای را تحت عنوان سمینار علمی فرهنگی تجلی تمدن و فرهنگ و هنر روز سه‌شنبه این هفته در هرات برگزار کرد. حمیدالله غیاسی، عامل فرهنگ اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در این سمینار گفت:
این دو ملت و دو کشور با داشتن علقه ها و اشتراکات متنابه فرهنگی و تمدنی در کنار هم هستند و یقینا به صورت بسیار خودمانی عرض کنم در نصاب درسی مساجد افغانستان حافظ و سعدی آثارشان از سالیان سال به این طرف تدریس می شده است.
مجید خالق‌نیا رایزن فرهنگ ایران در هرات هم این سمینار را سرآغاز یک رویداد مهم فرهنگی و تاریخی دانست. او از آمادگی ایران برای گسترش همکاری ها در عرصه های علمی هنری خبر داد و تاکید کرد
فی الواقع آنچه که به عنوان خروجی این همایش فارغ از موضوعات علمی اون مطرح شد انشالله موضوع بورسیه دانشجویان هراتی در دانشگاه شیراز یکی از اون صحبت ها بود. اگر موافقت بشه توسط مسئولان شهری استان هرات و شهر هرات، ما بران هستیم که بتونیم در واقع المان های از شهر شیراز، حالا مثل دروازه قرآن، مثل حافظیه، مثل سعدی، جاهای مختلف رو در بخشی از شهر هرات داشته باشیم و بالعکس هم به همین گونه، یعنی از هرات از المان های خوب شهر هرات هم در شهر شیراز.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. این هفته خبری منتشر شد در رابطه با مسدود بودن شاهراه سالنگ، بزرگترین شاهراه ترانزیتی و تجاری افغانستان. این شاهراه از تاریخ 27 میزان تا 6 عقرب سال روان به مدت 10 روز بر روی تمام وسایط نقلیه مسدود می شود. همکار ما در این باره گزارش تهیه کرده است، دعوت میکنم بشنوید.
بزرگترین شاهراه ترانزیتی و تجارتی افغانستان که جنوب و شرق این کشور و کشورهای هند و پاکستان را با آسیای مرکزی وصل می نماید برای 10 روز مسدود می شود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که شاهراه سالنگ از تاریخ 27 میزان تا 6 عقرب سال جاری برای مدت 10 روز برای تمام وسایط نقلیه مسدود می گردد. هدف از مسدود شدن این شاهراه مهم ترانزیتی و تجارتی حفاظت از کانکریت داخل تونل و گالری های 15 و 16 این شاهراه خوانده شده که روی آن اسفالت محافظتی ریخته می شود. محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه از مردم و رانندگان می خواهد که متوجه نمر بوده و در صورت ضرورت می توانند از رای بدیل دوشی و بامیان تردد نمایند. شاهراه سالنگ از مهمترین راه های ترانزیتی، مواصلاتی و تجارتی می باشد که هند و پاکستان از این طریق با آسیای مرکزی و کشورهای آسیای مرکزی به هند و پاکستان، آبهای گرم و خلیج فارس می توانند متصل شوند. روزانه صدها وسایط نقلیه که بیشتر از آن کالاهای تجارتی را انتقال می دهند از این شاهراه عبور و مرور دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان این هفته در صدر یک هیئت بلندپایه و البته در همراهی با وزیر خارجه ترکمنستان و معاون رئیس جمهوری آن کشور از مسیر طرح تاپی در داخل خاک افغانستان بازدید کرد. فیض احمد محمدی همکار ما در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده، دعوت می‌کنم بشنوید.
در یک تحول امیدوار کننده برای آینده اقتصادی و انرژی افغانستان، مولوی هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم این کشور در رأس هیئت بلندپایه و در همراهی با وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون رئیس جمهور این کشور از مسیر پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان بازدید کرد. این دیدار نه تنها بیانگر عمق همکاری های دو کشور همسایه است، بلکه نشانه روشن از عزم جدی کابل و اشقابات برای پیشبرد یک از بزرگترین پروژه های منطقه‌ای انتقال گاز به شمار می رود. پروژه تاپی قرار است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به جنوب آسیا انتقال دهد. مسیری که علاوه بر تامین انرژی میتواند افغانستان را به یک از حلقه های مهم اتصال اقتصادی منطقه بدل کند. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم از پیشرفت قابل توجه این پروژه خبر داد. با گفته وی تا کنون بیش از 100 کیلومتر از مسیر سروی شده و 70 کیلومتر سرک آماده لوله گذاری گردیده است.
سال گذشته تقریبا از سرحد ترکمنستان کار آغاز شدن و عملا پیشرفت چشمگیره میبینیم که در خاک افغانستان صورت گرفته. شما عملا دیدین که سرک ها ایجاد شده و مسیر همورکاری شده، سروی ها صورت گرفته، کمپ ها ایجاد شده، کمپ های مختلف در مسیر و عملا پایپلاین هم تمدید شده و پایپلاین تازه فعلا به ساحه رسیده و یک تعداد پایپلاین ها در ساحه هستند، در راه هستند که انشالله در آینده های نزدیک به ساحه میرسه و امیدوار هستیم که انشالله کارازی هم سرعت پیدا بکنه.
افزونه بران وزارت فواید عامه نیز اعلام کرده که تاکنون 14 کیلومتر لوله گذاری نصب و 60 کیلومتر دیگر از مسیر سرکسازی تکمیل شده است. پیشرفتی که نشانه جدیت حکومت در تحقق این پروژه حیاتی می باشد. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده معین وزارت فواید عامه در این باره گفت:
نو د توسعه کارم الحمدلله ش پر مخ باندې روان ده، او داس د ټایپ کارم پر مخ باندې روان و او داس ترغونډي او د هرات په موضوع باندې خبره دوی جمع مخکم سره.
سخت تاسیسات مرتبط در بندر ترغونډي نیز به شدت ادامه دارد و این پروژه با هزینه حدود 7 میلیون دلار در حال اجرا است. پس از تکمیل این تاسیسات سهولت های چشمگیری در روند انتقال گاز و فعالیت های تجارتی فراهم خواهد شد.
حرارت پوری 3 کیلومتر کیری نو صدقه کارونه هم ستعهد ترکمنستان.
از سوی دیگر مولوی نور احمد استامجار والی هرات با اشاره به نقش این ولایت در مسیر پروژه گفت: کار تاپی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد و مقام های ترکمنستانی در این سفر علاقمندی جدی خود را نسبت به تسریع روند کار ابراز کردند.
لوله هایی که تازه آمده از نظر کیفیت و از نظر معیار بسیار بالاتر و جدیتر هستند و هکذا شما آلات انجینری بسیار پیشرفته ایر اینجا میبینیم و دزل ها و کرمت های بسیار پیشرفته و قوی. این پروژه در چند روز آینده انشالله بسیار قوی تر خواهد شد و به شتاب بیشتر خواهد شد. دیدن تاسیسات سرک 12.5 کیلومتری و لوله های گاز و یک استراحتگاه برای انجینران که در ترغندی است، هدف دیدن کارهای جدید و دستاوردهای جدید و واقعیت مار متعجب کرد دستاوردهای جدید.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که اجرای موفق پروژه تاپی نه تنها افغانستان را در مسیر توسعه زیربنایی و خودکفایی انرژی قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال، تقویت روابط منطقه‌ای و افزایش عواید ملی گردد. در شرایطی که افغانستان برای بازسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند، پیشرفت پروژه تاپی میتواند نشانه از بازگشت اعتماد بین المللی به ظرفیت های اقتصادی کشور باشد. ظرفیتی که با همکاری های منطقه‌ای و مدیریت درست میتواند افغانستان را از وابستگی به انرژی وارداتی نجات دهد. پروژه تاپی امروز فراتر از یک خط لوله گاز است، نمادی از امید، همکاری و گام بزرگ در مسیر توسعه پایدار افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
اما آخرین رخدادی که دوستان در برنامه این هفته گزارش درباره آن تقدیم حضورتان می شود در رابطه با تشکیل یک کمیته ویژه است در ولایت بلخ با هدف مرمت و زیباسازی روضه شریف. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است.
با اساس هدایت مقام ولایت بلخ، یک کمیته ویژه به منظور رسیدگی و توجه بیشتر به روضه مبارک در شهر مزار شریف ایجاد گردیده است. هدف از ایجاد این کمیته آغاز اقدامات عملی در بخش پاککاری، بازسازی و زیباسازی این مکان مقدس و تاریخی عنوان شده است. مقام های محلی بلخ میگویند روضه مبارک نه تنها یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی و مذهبی کشور است، بلکه نماد هویت فرهنگی و دینی مردم مزار شریف به شمار می رود و نیازمند توجه جدی و دائمی می باشد. با گفته مسئولان، روند پاککاری و بازسازی روضه شریف در زودترین فرصت آغاز می شود. در همین حال شمار از شهروندان بلخ از نوسازی روضه مبارک، یکی از مکانهای تاریخی و در عین حال محل تفریحی برای باشندگان مزار شریف است، استقبال کرده و از حکومت می خواهند تا برای حفظ و نگهداری مکانهای تاریخی توجهی بیشتر داشته باشد.
خیلی خرسند هستیم که کار بازسازی و نوسازی و مرمتکاری روضه شریف
توسط حکومت ملی آغاز میشه.
ما بیامادیم اینجا سعی کنیم جای خوب است که کل جهان مجبور بیا اینجا. سعی کنیم مثلا مسئولین سعی کنیم اینجا خراب شده. کسی که میتونه کسان دیگه که تجاره پول داره میتونه به مسجد تو به زیارت کمک کنه جای خوبی. سعی کنیم مردم جهان بیا اینجا بگرده. دیگه ما آدم مثلا ما از ایرات هم بیامادیم اینجا.
روزه مبارک همه ساله پذیرایی هزاران سائر از گوشه و کنار افغانستان و بیرون از کشور است و یکی از مکانهای مهم زیارتی و سیاحتی در شمال کشور به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب دوستای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
چنگ اقبال به فر رخ او ساخته شد، واجب آمد که دو سه زخمه بران تار زنیم. بخواییم یه زخمه بزنیم به تار عرفان و به تار انسان. عجب موضوع وسیعی است که دوتاش هم با همه. عرفان، هزار تا کتاب نوشته شده، حداقل کتاب خوب درباره عرفان در سراسر جهان. اگه نگیم 100,000 و 200,000 هم درسته البته، منتها همه کتاب خوب نیست. و 100,000 تا کتاب هم راجع به انسان نوشته شده. مثلا شما یه موضوعی رو پیدا کنید که بیرون از عرفان انسان باشه، یونیورسال ست به قول ریاضیدان ها، یعنی مجموعه ای که همه مجموعه های دیگه زیر مجموعه است نسبت به این. هم خیلی سهل صحبت کردن چون هر چی صحبت کنیم درسته، هم خیلی سخت صحبت کردن چون از کجا شروع بکنیم، چه کلیدی به دست بیاریم. البته بهتر از بسم الله، که من فکر میکنم همین کلید میتونه این خاصیت رو داشته باشه که گنجینه دل انسان و لطایف عرفان رو باز بکنه. معروفه که شیخ بهایی در مدرسه چارباغ نشسته بود و افراد میامدن حمد و سورهشون رو درست میکردن، اونجا میخوندن، حکم میکرد که اینجاش درست اینجاش درست نیست. یه پیرزنی آمد، اونم گفت من بخونم. گفت بخون. خوند و همش غلط و غلوط. بسم الله الرحیم که نبود و کنستین. گفت اصلا این نماز شما همش اشکاله. گفت نماز من اشکاله، نماز تو همش اشکاله و هم دو صورت درست نیست. به شیخ گفت. گفت من خودم امام جماعت شهرم، همه پیش من درست میکنم. گفت بله، ولی حمد و سوره باید خاصیت داشته باشه. گفت خاصیتش چیه؟ گفت خاصیتش اینه که اگه به این آب کنار جوی آب بودن در چارباغ، گفت اگه به این آب فوت کنی باید واسه بخون فوت کن. خوند، شیخ فوت کرد بانست. گفت تو میتونی؟ ولی اون زن همون غلط قولتا رو خوند، فوت کرد واسه. و معروفه که شیخ یه مدتی پیش این زن ریاضت میکشیده. بریفتی که بالا خودت بکن. باید خاصیتی داشته باشه حمد و سوره، قرآن خوندن، دعا، اینا باید خاصیت داشته باشه. حالا اگر که ما به راستی اسم او رو بر زبان و در دل جاری کنیم، ای بسا که خاصیت اینو داشته باشه که ما یه گوشه ابروی از جمال انسان و عالم عرفان دست بیاریم.
از بی مدت ملولم و انسان مارزوس.
با گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.